السلام على الحسين وعلى غليه الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. توجه فرمودید که عرض کردیم ما این بحث های هفته 17 روز بحث های مقدمی کفایه است، کاربرد خیلی فقهی و استنباط فقهی درش نیست، ولی خب بالاخره بحث های علمی است، باید روشن بشه. و رسیدیم به اینجا که مرحوم آقای آخوند در موضوع علم فقه که میخواست تعریف بکنه چه فرمود؟ هو الذی یبحث فیه عن عوارضه ذاتیه. موضوع هر علمی چیزی است که در علم از عوارض ذاتیه او بحث میشه. در نتیجه ما مجبور شدیم عوارض رو چند قسم بحث کنیم: عرض ذاتی در باب ایساغوزی، عرض ذاتی در باب برهان، و عرض ذاتی که در مقابل عرض غریب هست. گفتیم عرض ذاتی در مقابل عرض غریب تعریفش چیه؟ عرض ذاتی آن هست که عارض حقیقتاً بر معروض عارض بشه، حمل عارض بر معروض حمل چه باشه؟ حقیقی باشه، به این میگن عرض ذاتی. در مقابلش عرض چیه؟ بگید غریبه. عرض غریب آن است که عارض بر معروض حقیقتاً عارض نشده، ثانیاً و بالعرض و المجاز عارض شده. مثال خیلی ساده ای از کردیم، زیدون قائمون، قائمون عارض بر زید شده، عرضش عرض حقیقی است، یعنی زید نشسته شما هم حقیقت استاده، شما هم میگید حقیقتا زیدون قائمون، عرض حقیقی است. حمل الشیء علی موضوع حقیقتا، حمل العارض علی معروضه حقیقتا، زیدون قائمون، زیدم قائم هست، قائمون صفت زیده، قیام به توسط آقای زید محقق شده، میگید زیدون قائم. یه دفعه این است که نه، شما میگید زیدون قائمون ابوه. اینجا باز زید مبتداست، محمولون علیه، قائم چیه؟ محمول بر زیده، عارض بر زیده. اما چطور عارضه؟ عارض حقیقی نیست، چون قائمون در واقع چه قائمه؟ ابوه قائم هست. اون تا شما میگید زیدون قائمون ابوه، این قیام رو میگن قائم به آهای زید ثانیاً و بالعرض واسطه در عروض داره. این به اسلام عروض مجازی است، حمل مجازی است، حمل حقیقی نیست. خب بله بله، منتها در ترکیب شما چی میگید؟ میگید زید مبتداست، محمولون علیه، قائم خبرش محموله، زید مسندون الیه، قائم چیه؟ مسندون بهه، در حالی که در واقع قائم اب زیده. شما میگید زیدون قائمون، این چنین ترکیب میکنید. خب اینی میگن عرض غریب. پس بنابراین عرض ذاتی در مقابل عرض غریب معناش چی شد؟ اون چه که به اصطلاح عارض حقیقتاً بر معروض عارض بشه، این میگن عرض چی؟ ذاتی. حالا در بحث امروزمون خوب دقت بفرمایید که همش دنبال این هستیم که چرا آقای آخوند در کفایه فرمود هو الذی یبعث فیه من عوارضه ذاتیه بلا واسطه فعل عروض. چرا این بلا واسطه فعل عروض را معنا کرده؟ هو الذی یبعث فیه عن عوارضه ذاتیه بلا واسطه فعل عروض. امروز اجمالاً شما اینها را که عرض میکنم خوب دقت بکنید و اگر میتونید یادداشت بکنید یادداشت بکنید تا به نتیجه این بحث های چند روز برسید. ما 7 نوع عارض داریم به طور کلی، عوارض 7 نوع ما عارض داریم. از این 7 نوع 3 تا از این عوارض بل اتفاق ذاتیه هستند و 3 تا از این عوارض بل اتفاق عرض غریب هستند. عرض غریب، عرض غریب یعنی عرض مجازی ثانیاً و بالعرض. یکی از اون عوارض مختلفون فیه، به نظر بعضی ها عرض ذاتی حساب میشه، به نظر بعضی ها عرض ذاتی حساب نمیشه. اون 3 قسمی که عرض ذاتی حساب میشه، 1 العارض للشیء اولا و به ذات و بلا واسطتن اصلا. گاهی عارضی بر معروضی حمل میشه، عارض میشه بدون واسطه، اصلا واسطه نداره و حقیقتا هم عارض شده. مثل مثلا میگیم الحیوان متحرکن بالاراده، الحیوان مقتداس مسندون الیه، متحرکن بالاراده حقیقتا عارض شده به الحیوان، واسطه هم نداره، یعنی ذاتا هر حیوانی چیه؟ متحرک بالاراده است. انسان باشه، اسب باشه، بقر باشه، غنم باشه، اگر تشنه باشه ببینه اونجا آب هست حرکت میکنه، متحرک بالاراده میشه به سوی چی؟ آب. متحرکون بالاراده بلا واسطتین، هیچ واسطه‌ای در کار نیست. این یه نوع عارضه، عرض ذاتی. دومی العارض للشیء به واسطه امر مساو داخلی. گاهی عارض به معروض عارض میشه، منتها واسطه داره، واسطهش هم یه واسطه داخلیه و مساوی با معروضه. مثل این مثال، مثلا میگیم که الانسان مدرکون، انسان یه موجودی است درک کننده است، منظور درک کننده کلیاته، صغرا کبرا تشکیل میده، نتیجه میگیره. الانسان مدرکون، اما چرا مدرکون؟ چون ناطقون، چون یک قدرتی به نام نطق، نه به معنای تکلم، به معنای اون درک کلیات. الانسان مدرکون چون فصل انسان چیه؟ ناطقون. الانسان حیوان ناطق، ولذا اینجا یک عملی واسطه شده، یک امر داخلی هست در ماهیت انسان جا داره ناطقون و مساوی هم هست، کل ناطقن انسانون و کل انسانن ناطقون. این عرض هم عرض ذاتی است، عرض حقیقی است. منظور از این عرض ذاتی عرض کردم اون دیگه باب برهان و باب کلیات خمس نیست، بیشتر همون عرض حقیقی و عرض مجازی، عرض ذاتی و عرض غریب منظوره. سومین قسم از عرض، عرضی است که العارض للشیء به واسطه امر مساو خارجی. عارض بر معروض عارض شده به واسطه یک امری که مساوی با معروضه، منتها خارجیه، در ذاتیاتش نیست. مثل اینکه مثلا میگید الانسانو زاهکون، زاهکون بر انسان عارض شده، حمل شده، منتها واسطه داره. چرا انسان زاهکون؟ چون متعجب، چون تعجب میکنه. حقیقتا اون زمان انسان زاهک میشه که تعجب بکنه، ولی شما گاهی در این مثلا دوتا رئیس جمهور یا دوتا وزیر خارجه با هم دیگه دست میدن، میبینید که هر دوتاشون تبسم دارن، حالت خنده دارن، گاهی با اینکه در درون هیچ گونه دوستی و چنین چیزی ندارن. اینا رو میگن چیه؟ خنده تلویزیونی به اصطلاح. نه، اونی که واقعا الانسان و زاهکون گفته میشه، زاهکون زمان انسان حالت زهر که بهش دست میگه چی کار بشه؟ به اصطلاح به نوعی تعجب بکنه. پس زاهکون حقیقتا بر انسان عارض هست، اما واسطه داره، واسطهش چیه؟ متعجبون هست. بین متعجبون هم و بین انسان چیه؟ تساوی برقراره. این سه تا عارض که عرض کردم با مثال خدمتتون، اونی که اصلا واسطه نداره یا واسطه داره به واسطه ی امر داخلی مساوی یا امر خارجی مساوی، این سه تا را بالاتفاق همه ی علما در اصول امر چی حساب کردن؟ عرض ذاتی حساب کردن. سه قسم هست که در مقابل این همه بالاتفاق عرض خارجی و عرض غریب حساب کردن، عرض مجازی، عرض غریب. این سه قسم، یکی العارض للشیء بواسطه امر مباین للمعروض، عارض به معروض عروض پیدا بکنه، عارض بشه به واسطه چی؟ امر مباین. مثل مثال معروفی که عرض کردیم، جالس و سفینت متحرکون، جالس و سفینت متحرکون. آقای زید در یه سفر دریایی مثلا خوابیده در اون محل استراحت کشتی، چون بعضی کشتی ها مثل هتل پنج ستاره راحت جاهای خواب و استراحت داره و جای بازی داره، جای شنا داره اینها. بالاخره یک ماه دو ماه در سفر دریایی مردم اونجا دارن زندگی میکنن. حالا این میگیم جالس و سفینت متحرکون، این متحرکون خبر هست، جالس چیه؟ مسندون علیه و محمولون علیه و مبتدا هست. جالس و سفینت متحرکون، اینجا متحرکون عارض شده به جالس، اما این همه قبول دارن که این عارض، عارض چیه؟ مجازیه، عرض غریبه، عرض ذاتی نیست، چون اونی که در واقع متحرکه سفینه متحرکه، حقیقتاً سفینه متحرکه. جالسی که اونجا جلوس داره یا آقای زیدی که اونجا خوابیده، این ثانیاً و بالعرض داره حرکت میکنه. اینی میگن عرض چی؟ غریب. عرض غریب هست و مجازی خواهد بود. جالس و سفینت متحرکون. پس هر جا عارضی بر معروضی عروض پیدا بکنه، واسطه مباین داشته باشه، اون عرض چی میشه؟ عرض بگید غریب و عرض مجازی خواهد بود. واسطه اینجا خود سفینه هست، معروض ما جالسه آقای زید، عارض چیه؟ متحرک. واسطه چیه؟ سفینه است. خب سفینه با زید چه نسبتی داره؟ تباین دیگه. سفینه با جالس واسطهشون تباینه. حالا اینجا به نظرم دیگه یه مختصری باید دقت بکنیم روشن بشه. چرا آی آخوند در تعریف موضوع علم گفت که هو الذی یبحث فیه عن عوارض ذاتیه؟ اون وقت عوارض ذاتیه را قید زد به چی؟ بلا واسطه فعل عروض. اینجا ببینید سفینه واسطه در عروضه، سفینه واسطه در عروضه. متحرکون که به جالس حمل شده، حمل چیه؟ غریبه، عرض عرض ذاتی نیست. خیلی از مباحث علم اصول و علم فقه اینطوریه، واسطه در عروض دارند. چطور؟ مثلا شما در فقه عمدتاً بحثتون در واجبات، چه چیزی واجبه چه چیزی حرامه. حالا فعلا اون بحث‌های دیگر فقهی بذاریم کنار و مثلا میگید که الغیبت حرامون، شرب الخمر حرامون، النمیمت حرامون، الصلات واجبتون، الحج واجبتون، الصوم واجبون، الحج واجبون، الصوم واجبون، الصلات واجبتون. این واجباتی که وجوب بر اینها حمل شده، واجبات موضوع محمولشون چیه؟ واجبونه. در محرمات، محرمها موضوع هست، حرام چیه؟ محموله. ببینیم واسطه دارن یا ندارن. بله واسطه دارن. بگیم شرب الخمر حرامون، شرب الخمر موضوع هست، حرامون چیه؟ محموله. واسطهش چیه؟ وجود مفسده در خمر، وجود مفسده در خمر واسطه شده. والا اگر خمر مثل شربتی است کنه مسکریت نداشت حرام بود؟ نه. حالا سوال این هست که آیا مفسده داشتن با شرب چه نسبتی دارن؟ تباین دارن. پس من اینجا پس واسطه چیه؟ واسطه تباینه. عرض میشه عرض غریب، عرض میشه عرض چی؟ مجازی. عرض میشه عرض مجازی. تمام محرمات اینطوریه، واسطه هست بین حمل حرام بر اون چی؟ محرم ها. در واجبات هم همینطوریه. در واجبات میگیم مثلا الصلات واجبتون، صلات موضوع هست، خبرش چیه؟ واجبتونه. خب علت و واسطه این که این واجبتون بر صلات حمل شده چیه؟ وجود مصلحته. تازه فرمودید وجود مصلحت، وجود مصلحت. خوب دقت بفرمایید. خب وجود مصلحت با صلات چیه نسبتشون؟ تباینه. صلات یه مسئله است، وجود مصلحت یه مسئله چیه؟ بگید دیگه است. واسطه تباینه. در صدها مسئله ای که در واجبات شما بحث میکنید، در محرمات بحث میکنید، واسطه برای عروض وجوب به واجبات، برای عروض حرام به محرمات، واسطه شون تباینه. واسطه اگر تباین باشه عرض میشه چی؟ عرض، عرض غریب میشه. عرض غریب بشه عملا حمل باید چی بشه؟ حمل مجازی بشه. اگر عرض غریب باشه علم باید در عوارض ذاتیه موضوع بس بکنه، نه در عرض چی؟ بگید غریب. چون گفته شده که هو الذی یبحث فیه عن عوارض ذاتیه. اینجا اگر واسطه باشه و واسطه مباین باشه بل اتفاق همه قبول دارن عرض میشه عرض چی؟ غریب. عرض میشه عرض غریب، در حالی که علم باید از عوارض ذاتیه موضوع بس بکنه. اینجا پس باید چیکار کنیم؟ آقای آخوند اومد گفت که آقا ما اساسا این معیار را قبول نداریم. این معیار را که میگید عرض ذاتی معیارش چیه و عرض غریب معیارش چیه، ما این معیار شما را قبول نداریم. ما قبولمون اینه که هر جا که عارض به معروض عارض بشه حقیقتن، حالا واسطهش هرچی باشه، واسطهش هرچه باشه، اگر حقیقتاً عارض به معروض عارض بشه اون را ما عرض ذاتی حساب میکنیم، ولو واسطهش چه باشه؟ تباینم باشه. در نتیجه از صلات و واجبتون، خب حقیقتاً صلات واجبه، صلات صبح منظورمون از صلات، صلات های واجب رو میگه، حقیقتاً واجبه یا مجازاً واجبه؟ بله؟ حقیقتاً واجبن. یعنی حقیقتاً این محمول بر به اصطلاح موضوع عارض شده، حمل شده. مقابل غریب دیگه، مقابل مجاز. حقیقت، حقیقت در مقابل مجازشون عرض ذاتی و عرض غریب در مقابل هم داریم بحث میکنیم. بلا واسطه این فعل روز منظورش همینه دیگه. منظور آقای آخوند این است که هر جا که عارض به معروض بلا واسطه این فعل روز باشه، یعنی چه؟ یعنی حمل حقیقی باشه، حمل مجازی نباشه، ما اون رو عرض ذاتی حساب میکنیم. حالا واسطه در تباین داشته باشه، واسطهش امر داخلی اعم باشه، امر خارجی اعم باشه، همه اینها که در فرهنگ علما به عنوان عرض غریب و عرض مجازی حساب میشه، آخون میگی نه من این رو قبول ندارم. اگر چنانچه محمول حقیقتاً بر موضوع حمل بشه، مثلا یه مثال باز ساده، در علم اصول زیاد ما بحث میکنیم که آیا ظواهر کتاب الله حجت است یا حجت نیست. حالا نتیجه میگیم بله، میگیم ظواهر کتاب حجته، ظاهر الکتاب حجتون، ظاهر الکتاب موضوعه، محمولش چیه؟ حجتونه. این حجتون که بعد ظاهر کتاب حمله میشه، واسطهش چیه؟ سیره اوغلاست، درسته؟ یا بگید آیه نبأ هست، آیه ذکر، حالا مبانی مختلف دیگه، بعضیا دلالت این آیات را بر حجیت ظواهر اینا قبول دارن، بعضیا یا همون سیره را بگیم، سیره اوغلا را، درست؟ در سیره اوغلا خب واسطه برای عروض حجیت بر ظاهر کتاب سیره اوغلاست. سیره اوغلا با ظاهر کتاب چه نسبتی داره؟ نسبتشون تباینه. سیره اوغلا یه مسئله هست، ظاهر کتاب یه مسئله چیه؟ دیگه هست، درست یا نه؟ همطوریه دیگه. طبق این معیار باید این عرض عرض غریب باشه، یعنی عرض عرض چه باشه؟ مجازی باشه، در حالی که نه، اونایی که ظاهر کتاب رو حجت میدونن علمای اصول، غیر از طیف قلیلی به نام اخباری ها، ظاهر کتاب را حقیقتاً حجت میدونن، نه مجازن، حقیقتاً حجت میدونن و طبق ظاهر کتاب چیه؟ فتوا میدن، طبق ظاهر کتاب فتوا میدن. یا مثلا شما بحث میکنید در چندین ماه گاهی شاید طول بشه که بحث میشه آیا خبر واحد عادل حجتون املا، نتیجه میگیریم که خبر واحد حجته، درسته؟ خب واسطه چیه؟ این حجتون به چه واسطه یه حمل میشه به خبر واحد؟ سیره اوغلا. یا آیاتی مثل آیه نبأ، آیه ذکر، آیه نفر، نوعا مشهور همون چیه؟ سیره اوغلا. سیره اوغلا این است که اگر آدم مطمئن و عادلی اومد خبری داد، اوغلا قبول میکنن. شارع هم در بین این اوغلا زندگی کرده، عملا این را چکار کرده؟ بگید امضا کرده، یعنی نگفته که ایها الناس این روش روش غلطی است، شما باید در زندگی فقط به اون خبری که 100% مفید علم و یقین باشه عمل کنید. نه، شارس این چیز اعلام نکرده، با اینکه دیده که مردم در امور روزمره زندگیشون به کسی که آدم عادلی باشه، آدم کذابی نباشه، خبرساز نباشه، آدم مطمئن باشه، تقریبا عمل میکنن به خبر او، ولو مفید علم و قطع 100% هم نباشه. خب شارع این رو عملا با سکوتش امضا کرده، این چنین نفرموده که نه من فقط خبر متواتر رو قبول دارم، خبر واحد که العدم، نه اینطوری نیست. سیره اوغلا پس واسطه شده عروض حجت بودن و حجیت به خبر واحد، واسطهش چیه؟ سیره اوغلاست. خب سیره اوغلا با خبر واحد چه نسبتی داره؟ نسبت تباین داره دیگه. یعنی سیره اوغلا یه چیزه، خبر واحد یه چیزه دیگه است، درست یا نه؟ پس بنابراین طبق اون به اصطلاح تقسیم بندی که شده، از جمله عرض غریب و عرض مجازی که همه قبول دارن عرض مجازیه، اونجاست که عارض بر معروض عارض بشه به واسطه چی؟ تباین. خب اگر این چنین باشه پس الخبر الواحد حجتون، ظاهر الکتاب حجتون، همه این بحث ها خارج از مسائل علم اصول باید باشه. چرا؟ چون واسطه در عروض داره، واسطه در عروض داشته باشه از عرض ذاتی چی میشه؟ خارج میشه. این است که آخوند رحمت الله تعالی علیه برای اینکه این معضل پیش نیاد، این مشکل حل بشه، ایشون اومده گفته که ما معیارمون در عرض ذاتی اون است که عارض حقیقتاً به معروض عارض بشه، مجازی در کار نباشه، عارض حقیقتاً به معروض عارض بشه، به طوری عارض بشه که شما نتونید عارض را از معروض چیه؟ سلب بکنید. حقیقتاً عارض بشه. اگر حقیقتاً عارض بشه اون را ما عرض ذاتی و عرض حقیقی حساب میکنیم، ولو به نظر شما یه واسطه‌ای درش باشه که طبقون واسطه شما این رو عرض غریب حساب میکنید، ما این را قبول نداریم. خب اگر این مبنا را بپذیریم، مرحوم آیاخون میفرماید که پس بنابراین اکثریت اون مسائل علم اصول که از عرض ذاتی بودن خارج میشدن، خارج از مسائل علم میشدن، نه دیگه مشکل حل میشه، داخل در مسائل علم میشن. چرا؟ چون واجبات که وجوب بر اونها عارض میشه ولو واسطهشون تباین باشه، یا محرماتی که حرمت به اونها عارض میشه ولو واسطهشون تباینه، یا حجیتی که بر خبر واحد بر ظواهر کتاب عارض میشه ولو واسطهشون چیه؟ تباینه. اما در این حال چون عرض به اصطلاح حقیقیه، به این معنا این نسبت حقیقیست، ما این را عرض ذاتی حساب میکنیم. فقط در یک صورت خارج میشد که واسطه در عروض داشته باشه. واسطه در عروض اون است که چیه؟ عملا تباین باشه، یعنی قابل سلب باشه، یعنی عارض را ما بتونیم از معروض سلب بکنیم، در حالی که نه، اینجا قابل سلب نیست. میگیم الخبر الواحد حجتون، میتونید سلب بکنید شما. یا مثلا در اگر عارض بشه، عارض بر معروض به واسطه امر خارجی اعم، مثل مثلا میگیم الابیزو متحیزون، متحیز الابیزو متحیزون، الابیزو معروض محمولون علیه، متحیزون بر الابیز چیه؟ حمل میشه. چرا؟ واسطه داره، واسطهش لأنه جسمون، چون جسمه ولذا چون واسطه داره، واسطه اعم داره، در نتیجه این واسطه اعم باعث میشه که عرض غریب حساب میشه، بل اتفاق این را عرض غریب حساب میکنن. یا مثلا سومین قسم از عرض غریب، عارض بشه عارض بر معروض به واسطه امر خارجی اخص، امر خارجی اخص. مثلا میگیم الحیوانو زاه کن، الحیوانو زاه کن لأنه انسانون، چون برخی از حیوانات که مصداقش انسانه به خاطر انسان بودن که متعجب هستش، تعجب درشون هست، زه که به اونها عارض میشه. اینجا الحیوانو زاه کن حمل درسته، اما واسطه داره، واسطهش چیه؟ انسان بودنه، واسطه انسان بودنه، و طبیعتاً انسان خدمت شما عرض کنم اخص از حیوان هست، اخص از حیوانه. حالا دقت بفرمایید این مسئله رو ببینید، ما سه قسم پس عرض غریب داریم. عرضی که عارض به معروض عارض بشه به واسطه چی؟ مباین. عرضی که عارض بر معروض عارض بشه به واسطه امر خارجی چی؟ ام. یا عرضی که عارض بشه بر معروض به واسطه امر خارجی اخص. مثالاش هم محصرتون عرض کردیم. این ستا بالاتفاق عرض چه حساب میشه؟ غریب حساب میشه، عرض مجازی حساب میشه، عرض غریب حساب میشه. اگر این معیار را ما بپذیریم، خیلی از مسائل علم فقه، علم اصول، علم نحو، از مسائل علم نحو و علم اصول و علم فقه بودن خارج میشه. چرا؟ چون یا واسطه مباین دارند یا واسطه مساوی خارجی دارند یا واسطه چی؟ امر خارجی اعم دارند. در نتیجه اکثر مسائل علم نحو، علم فقه، علم اصول از مسائل علم نحو و فقه و اصول بودن خارج میشه. خب یه چیز بدیه. علم باید در عوارض ذاتیه اون موضوع بحث بکنه، ولی خیلی از مباحث واسطه مباین دارن که محمول به موضوعش حمل بشه. مثلا مثال خیلی ساده، شما در باب علم نحو چندین ماه بحث میکنید مثلا مسئله به نام باب فاعل، کل فاعل مرفوع، کل مفعول منصوب، کل مضاف الیه مجرور، حال منصوب، تمییز منصوب، اینا ابواب علم نحوه. سوال اینه که اگر فاعل که مرفوع بشه، کلمه مرفوع میشه دیگه، چون فاعل یه مصداق چیه؟ کلمه است، درسته؟ این مرفوعیت به کلمه عارض میشه به واسطه چیه؟ فاعل بودن. فاعل بودن نسبت به کلمه اخص است یا اخص نیست؟ اخص. پس از مسائل علم نفع باید خارج بشه، چون طبق معیار شما هر عارضی که به موضوع عارض بشه اگر واسطه اخص داشته باشید چی میشه؟ خارج میشه، به اصطلاح عرض غریب حساب میشه. این است که مرحوم آقای آخوند اومد برای این که این معضل پیش نیاد، مسائل علم نحو، مسائل علم اصول، مسائل علم فقه از مسائل این علوم بودن خارج نشه، عوارض ذاتیه را توسعه داد. گفت که ما در علم، در نظرمون این است موضوع علم هو الذی یبحث فیه عن عوارض ذاتیه. عوارض ذاتیه چیه؟ اونی که واسطه در عروض نداشته باشه. حالا واسطه در عروض نداشته باشه، هر واسطه ای داشته باشه، یعنی حمل حقیقی باشه، حمل مجازی نباشه. اگر واسطه اعم بود، اخص بود، داخلی بود، خارجی بود، هیچ گونه برای ما مشکل ایجاد نمی کنه. در نتیجه خیلی از مسائل علم اصول و علم فقه و علم نحو هر علوم دیگر، اینا رو به عنوان مثال این ستا رو عرض می کنیم. بله؟ نه، ببینید عرض ذاتی را توسعه داد. ببینید عرض ذاتی را توسعه داد، یعنی هر چیزی که واسطه در عروض نداشته باشه میشه چی؟ عرض ذاتی. ولو دیگران این را عرض غریب حساب میکنن، عرض ذاتی حساب نمیکنن. ولذا هر چیزی که، هر عارضی که عارض میشه بر معروض اگر امر خارجی اعم واسطه داشته باشه، اونا میگن عرض غریبه. آخون میگه نه خیر، این عرض چیه؟ ذاتیه. نه، اصلا تخصیص اکثر لازم نمیاد. یا هر عارضی که بر معروض عارض بشه اگر امر خارجی اخص واسطه داشته باشه، اونا میگن عرض چیه؟ غریبه. آخون میگه نه خیر، اون رو ما عرض ذاتی میدونیم. پس بنابراین توجه داشته باشید، اگر کسی از ما بپرسه اینکه آخوند فرمود موضوع علم اصول یا هر موضوعی، نه تنها علم اصول، ان موضوع کل علم هو الذی یبحث فیه عن عوارضه ذاتیه، چرا در اینجا گفت بلا واسطه فی العروض؟ برای این که اگر ما این بلا واسطه فل عروض را معتقد نباشیم، معیاری که برای عرض ذاتی و عرض غریب بیان شده، هر عارضی که بر معروضی عارض بشه، اگر چنانچه واسط به واسطه امر خارجی اعم یا به واسطه امر خارجی اخص عارض بر معروض عارض بشه، میشه عرض غریب، در نتیجه خارج از مسائل علم میشه. عمده مباحث علم اصول و علم فقه و علم نحو و هر علم دیگر واسطه اعم و اخص دارن، در نتیجه از مباحث علم اون نحو یا علم اصول یا علم فقه خارج میشه. برای اینکه این مشکل پیش نیاد، ما چاره ای نداریم در اینکه چکار کنیم، روشن کنیم مثلا بگیم آقا عرض ذاتی فقط اون عرض ذاتی نیست که واسطه امر مباین داره، ای بلا واسطه امر چیه؟ بلا واسطه فل عروض، اونی که حمل حقیقی نباشه، حمل مجازی باشه، بله اون عرض ذاتی حساب نمیشه. بقیه تمام عرضها را ما عرض چی؟ ذاتی حساب میکنیم. این است که مرحوم آقای آخوند اومد این عرض ذاتی را توسعه داد، عرض ذاتی را توسعه داد. هر چیزی که واسطه در عروض نداشته باشه، یعنی حمل مجازی نباشه، حمل مجازی نباشه، اون عرض ذاتی حساب میشه، ولو اینکه واسطه داخلی داشته باشه، امر مساوی یا امر عام هیچ فرقی نمیکنه. این خلاصه بحث امروز بود که یه مختصری توضیح دیگه داره، ان شاء الله فردا از این. بله دیگه، تفسیر همینه، بله همون دیگه، بلا واسطه فل عروض. حالا بحثی مهم نیست، حالا بشینیم توضیح این یا قیده، فرقی نمی کنه. آیا خون در برای اینکه معضل خروج مسائل علوم از مسائل علوم بودن حل بشه، اومد چه کار کرد؟ از کردم این عرض ذاتی را توسعه داد، هر چیزی که واسطه در عروض نداشته باشه، یعنی هر عرضی که عرض حقیقی باشه، حملش حقیقی باشه، ما اون را عرض ذاتی حساب میکنیم، در نتیجه از مسائل اون علم حساب میشه. چون وقت داره میگذره، به فقهمون وقت کم مونده، انشاءالله فردا اینه یه مختصری توضیح میدیم و بس تمام میشه. فردا عرض میکنم، چون داره دیر میشه، بحث فقهمون نمیخوام تعطیل بشه. یه صلوات ختمه فرمایید. خب خدمت شما عرض کنم که ما در بحث فقهمون داستانی که به محضر امیرالمؤمنین رسیدن، یک سؤال فقهی داشتن، حضرت اشخاص دیگری بهش مراجعه داشت، اینا مراجعه کردن به محضر امام حسن مصطفی، ایشون هم جواب داد که با طول و تفصیلی که دیروز در بحث قبلی مطرح کردیم جواب دادن و در جواب امام 4-5 تا حکم خدمت شما عرض کنم بود. یکی این که اگر زنی با شوهر خودش مصاحقه به اسلام مقارب نزدیکی بشه و اینها، این زن بره با دختر باکره‌ای مصاحقه بکنه، سوالشون این بود، و اون دختره حامله بشه، امام حسن مصطفی علیه السلام فرمود موزلتون و لها ابوالحسنی موزلهی است که باید امیرالمومنین جوابش بده، ولی در این حال من جواب میدم، اگر درست بود که از من الله توفیق الهی است و من امیرالمومنین از خرمن علمیون حضرت بهره مند شدم، اگر خطا بکنم من نفسی. جواب داد حضرت، در جوابش تقریبا 4 تا حکم اساسی داشت. یکی این که این خانومی که شوهر داشت و شوهرش با او نزدیکی کرده بود، بعد رفته بود مصاحبه کرده بود، گفت که علیه رجم، باید رجم بشه. این اولین حکم. حکم دوم این بود که اگر اون خانم دختر باکره حامل شد، نطفه چون مال شوهر این خانم است، الولد و یلحق و لصاحب نطفه. حکم دوم. حکم سوم این است که این دختر باکره که حامل شده 100 ضرب شلاق باید بخوره، منتها بعد وضع حمل. حکم چهارم این بود که مهریه این دختر باکره چون در حین وضع حمل حتما به کارتش زایل میشه، علل مرعه. درسته؟ مرحوم ابن ادریس به این روایت 3-4 تا اشکال کرد که اشکالات ایشون رو در بحث قبلی گفتیم. یکی دوتا مناقشه دیگری هم مطرح شده. یک مناقشه این هست که حضرت در روایت فرمود که، البته عرض کردیم در بحث قبلی ابن ادریس که داره اشکال میکنه، فوراً متهم نکنیم ایشون در مقابل کلام امام معصوم چه داره میگه، مگه معتقد به امامت و ولایت نیست، فوری این چنین قضاوت نکنیم. چرا؟ ایشون معتقده و نمیتونیم بگیم به اعتقاد ما به امامت و عصمت و ولایت قوی تر از ابن ادریس. مبنای ابن ادریس این است که با خبر واحد ولو صحیح باشه نمیشه فتوا به رجم داد. ایشون مبناش اینه. حالا کسی ممکنه بگی من مبنای ابن ادریس رو قبول ندارم. این است که فوری به این نتیجه نرسیم که ایشون چرا مثلا چنین حکمی کرده. آیا ایشون مگه معتقد به عصمت امام نیست، معتقد به امامت نیست؟ چرا معتقد بوده؟ منتها مبنای فقهیش اینه، اجتهاد دیگه، باب الاجتهاد مفتوح. این است که یه لحظه چون این بحث ها را قبلا گفتیم، یکی دو تا مناقشه دیگر هست. یه مناقشه دیگری شده به این محتوای روایت. اون مناقشه این هست که خب در کلام امام این بود که ولد یلحق لصاحب نطفه. مناقشه شده که نه، ما یه معیار و قاعده‌ای داریم، اینو نمیشه پذیرفت. و اون اینی که لحوق ولد دو تا راه داره، یا ازدواج منقطع یا دائم بشه، رسماً مقاربت بر اساس حلال صورت بگیره، یا به اصطلاح وطی به شبهه باشه. غیر از این راه سومی وجود نداره. خب اینجا نه اون شخص صاحب نطفه با این دختر باکره نه وطیش کرده، نه وطی به شبهه بوده. چگونه این لاحق بشه به اون صاحب نطفه؟ صرف صاحب نطفه بودن لغتن و عرفن کفایت نمی کنه. ولذا اگر زید بره با یک زنی زنا بکنه، یقین بکنیم که در طول سالیان سال با این زن هیچ کس نزدیکی نکرده الا زید، بعد از نزدیکی ایشون این حامله بشه، حتی علم پزشکی هم تایید بکنه که بله از نطفه ایشون است این بچه، میتونیم بگیم این بچه زیده؟ نه، از راه زنا بچه به شخصی لاحق میشه یا نمیشه؟ نمیشه. ولو یقین داریم که از نطفه این آقای زید این درست شده. صرف این که صاحب نطفه هست، لحوق ولد به صاحب نطفه دوچار چیه؟ اشکال. بله دو مورد معلومه، اگر چنان چه زن خودش هست، چه متعتن چه دائما نزدیکی صورت گرفته، یا نه با یک زن اجنبیه وطی به شبهه شده باشه واقعا، اونجا هم بله ولد یلحق به صاحب نطفه، ولی اینجا هیچ کدومش نیست. اینم یک بحثی است که مناقشه است در این روایت شده، یه مناقشه جدی هم هست. یه مناقشه دیگری هست که امام فرمود که مهریه این دختر بعد از آنی که میخواد وضع حمل بکنه، بکارتش میخواد زایل بشه، به گردن کیه؟ علل مرعه، اون زنی که با شوهرش نزدیکی کرده بود و اومد با این مصاحبه کرد. گفته بودیم پس باید جوابش رو خیلی عذر میخوام چون نمیداد تعطیلات فاصله شد یعنی یک روز چهارشنبه تعطیل بود. خب جواب این به این جواب داده شده به اینها جواب داده شده. جوابش یک جواب این هست که خب نص روایت اینو میگه، روایت سندن صحیح است، دلالتش هم واضحه. بله اگر کسی مبنای ابن ادریس رو قبول بکنه اون یه بحث دیگه است، مناقشه بکنه و قبول نکنه کلن روایت رو بذاره کنار، کسی مبنای ابن ادریس رو داشته باشه مناقشه میتونه بکنه و ما هم بهش اعتراض چیه نمیتونیم بکنیم، نهایتا نظرش رو قبول نمی کنیم، میگیم چون روایت سندن صحیح هست یک دلالتش هم واضحه هست و ما مبنای ابن ادریس رو که میگه خبر واحدی را میشه طبق اون فتوا داد که یا مورد تأیید کتاب الله باشه یا مورد تأیید خبر متواتر باشه یا مورد تأیید اجماع، مبنای ابن ادریس اینه. خب ما اینو قبول نداریم، نه خبر اگر سندن صحیحه باشه که این خبر سندن صحیح هست، دلالتش هم واضحه. امام میفرماید که هم ولد یلحق و به صاحب نطفه و هیچ مشکلی نیست. یه مسئله که ها به خاطر این گفتم مجددن این مطرح بشه، طبق این بیان امروز هم اگر کسی مثلا خانومش حامله نمیشه، نطفه اون را بگیرن در رحم یک خانوم دیگری قرار بدن که امروز از در مسائل پزشکی اینا مطرحه، خب این الولد و لصاحب نطفه طبق این روایت مشکلی پیش نمیاد. ولد مال کی میشه؟ صاحب نطفه میشه. ولی اگر کسی مبنای ابن ادریس را بپذیره، نه این عمل شبه زنا میشه و اون بچه صاحب نطفه چیه؟ نمیتونه باشه. ولو کاملا یقین داریم نطفه یا آقای زید را گرفتن و در رحم این خانم قرار دادن و از همین نطفه فرزند خیلی سالمی به دنیا اومده، اگر کسی مبنای ابن ادریس رو بپذیره، ابن ادریس میگه نه، یا باید مقاربت با از راه حلال شرعی و عقد نکاح صورت بگیره یا وطی به شبهه باشه، خوب هیچ کدومش نیست. نه نه عقدی در کار نیست، نه چه عقدی، محرم نیستن به هم، اگر محرم بشن یه بحث دیگه میشه. این است که در رابطه با این مسئله کسی این مبنا را بپذیره که قابل پذیرفتنی هم هست، مبنای ابن ادریس رضوان الله تعالی علیه قابل قبول نیست به نظر فقها، از جمله حقیر، یعنی هیچ گونه نمیتونم مبنایشون رو بپذیرم. وقتی که روایت صحیح هست سندن و دلالتش واضحه، مشکلی در پذیرشش نداریم. و اما اشکال دیگری که در رابطه با مهریه مطرح شده که در جلسه قبلی عرض کردیم، گفتم خب چرا این خانم باید مهریه را بپردازه؟ خب این دختر باکره اقدام کرده به این کار، بل اجبار که نیومدن با اون مصاحبه بکنن، اجبار کرده. اگر میرفتین زنا میکرد با یک مرد دیگری، میتونست مهریه مطالبه بکنه یا نمیتونست؟ بله؟ نمیتونست. چرا؟ لا محرل بقیه. اما اینجا کسی نگه که اینم مثل زنا باشه، خب در زنا اقدام کرده، اینجا اقدام کرده به مصاحقه، ولی علم نداره که حتما حامله میشه، چون دخولی که صورت نمیگیره، علم نداره. وقتی علم نداره، یحتمل که حامله بشه یحتمل حامله نشه، این کفایت نمیکنه. در نتیجه طلب مهریه برای این دختر خانم باکره هیچ گونه مشکلی طبق این روایت وجود نداره. منتها یه مشکلی وجود داره و اون اینه که از اول چرا حضرت میفرماید مهریه را باید اون خانم بپردازه؟ خب شاید اصلا حامله نشه، شاید نطفه ها از بین بره، مگه هر نطفه ای تبدیل به چیز میشه؟ اینطوری که نیست. ها اینجا میتونیم بگیم که بیان امام علیه السلام به فرض حامله شدنه، تازه فرمودید. یعنی اشکال شده که امام چرا فرموده مهریه را باید اون خانم به اصطلاح بپردازه در حالی که هنوز سبب اون محقق چیه؟ نیست. اینجا جوابش چی میشه؟ جنبه فرضی هست. لو فرضه که این نطفه منعقد بشه و اون حامله بشه، بله عامل اصلیش همون چیه؟ مساقه کننده است، طبیعتاً اون باید پرداخت بکنه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اصلاً جزوه را دیده؟
بله
جزوه را دادم
دیدم. بله خوب بود، دستم در نکنه انشالله باز یک قسمت دیگه شو میبینم، همه شو نتونستم.
خب. بله.